رئیس جمهور در گفتگوی تفصیلی با مردم، تأمین منافع ملی، حفظ قدرت دفاعی، تقویت روابط با همسایگان و پرهیز از اختلافات داخلی، ارکان عبور کشور از چالش هاست. گام‌های جدید در مسیر همگرایی، تعمیق همه‌جانبه همکاری‌های اقتصادی، اولویت نخست اعضای اتحادیه اوراسیا. و درخواست وزارت نیرو از هموطنان با کاهش 10% مصرف به پایداری شبکه برق کمک کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند رادیو جوان، به بخش خبری 13:30 خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. رئیس جمهور در قسمت سوم و نهایی گفتگوی تلویزیونی با مردم ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دولت در حوزه مشارکت داخلی و سیاست خارجی گفت: ما صادقانه می‌خواهیم خدمتگزار مردم باشیم و از ایستادن و جنگیدن هم باکی نداریم. آقای پزشکیان گفت: ما از آنچه به نام تفاهم نامه نوشته ایم با قدرت دفاع می کنیم، اما تا جایی که آمریکا به تعهداتش عمل کند ما هم عمل می کنیم و هر جا عمل نکنند ما هم تعهدی به ادامه نداریم.
رئیس جمهور در بخش سوم گفتگوی تفصیلی با مردم گفت: باید منطقه به منطقه مشکلات مردم را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کرد.
80,000 مسجد داریم، 130,000 120,000 مدرسه داریم، ما نزدیک 7,000 مرکز بهداشتی داریم. اینا پایگاه‌هاییست که از اونجا میشه عملیات کرد.
رئیس جمهور گفت: دشمن به دنبال قرار دادن کشورهای منطقه در مقابل ایران است.
اسرائیل و آمریکا دنبال اینن که کشورهای خلیج فارس رو متحد کنن علیه ما و داریم تلاش میکنیم که اتفاق رخ نده. من باور و اعتقادم اینه، خب گفتمم، نه اینکه بخوام شعار بدم، یا من معتقدم مسلمان‌ها با هم برادرن.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران آغازگر جنگ نبود گفت: همراهی مردم محاسبات دشمن را به هم زد.
اون شکلی که اونا می‌خواستن پیش نرفت. مردم ایران همراهی کردن، حتی اونایی که اعتراض داشتن دندان تو جگر گذاشتن و ما تونستیم تا اینجا بمونیم و الان هم قوی‌تر و با قدرت‌تر خواهیم موند به حول قوه الهی.
آقای پزشکیان گفت: آمریکا از پایگاه‌هایش در منطقه به ما حمله می‌کند و باید از خود دفاع کنیم.
مدرسه مینا با کجا زدن؟ از همون کشورهای مسلمان و دوست ما. چرا باید اون اجازه بدن بیا ما رو بزنن؟ و تازه ما نمی‌خوایم اونا رو بزنیم. از اون جایی که دارن ما رو می‌زنن می‌زنیم. چرا باید آمریکا در اینجا بیاد پایگاه بزنه و کشورهای اسلامی رو هر کی به حرف اینا گوش نداد بزنه تو کله‌اش؟ کی گفته ما باید نوکر حلقه به گوش اینا باشیم؟ چرا؟ ما قصد زورگویی به کسی نداریم، ولی زیر بار و زور هم نمیریم.
آقای پزشکیان تاکید کرد: ایران به دنبال جنگ و توسعه طلبی نیست، تنها از توان دفاعی و امنیت خود حفاظت میکند.
برخلاف اسرائیل، صهیونیستی‌هایی که اونجا در حقیقت دنبال اسرائیل بزرگن، ما که به دنبال ایران بزرگ نیستیم. ما همه این کشورها رو برادر خودمون میدونیم.
در ادامه رئیس جمهور گفت: تفاهم نامه آتش‌بس با همدلی و تفاهم در شورای امنیت ملی شکل گرفت.
12 نفر صحبت کردند، دفاع کردند و رأی دادند.
چرا موافقت کردند؟
برای اینکه منطق حکم میکنه، برای اینکه عقل حکم میکنه، برای اینکه میدان حکم میکنه، برای اینکه جامعه حکم میکنه.
همچنین رئیس جمهور گفت: هرگز استعفا ندادم و نخواهم داد.
من استعفا بدم، خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم. استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد.
به گفته آقای پزشکیان، هماهنگی دولت، مجلس، قوه قضاییه و نیروهای مسلح عامل اصلی عبور از شرایط سخت بود.
جانانه دارن همکاری میکنن و علت این که تا حالا تونستیم بمانیم به خاطر همین وحدت و انسجام است.
اما روایت رئیس جمهور از امضای تفاهم نامه آتش بس،
آنچه که به اسم تفاهم نامه نوشتیم با قدرت ازش دفاع میکنیم. یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم، یه بند، هی میخوایم بگیم بجنگیم، همون کاری که اسرائیل میخواد. یعنی اسرائیل میخواد جنگ ادامه پیدا کنه، بخوان ما رو به تسلیم وادار کنن، ما خواهیم جنگید، ما کوتاه نخواهیم اومد و سر تعظیم هم فرود نخواهیم آورد.
اما سخنان پایانی رئیس جمهور،
میگن آمریکا عمل نمیکنه. خب اون عمل نکرد، تا جایی که عمل میکنه ما عمل میکنیم، جایی که عمل نکرد ما عمل نمیکنیم. هر چقدر به دست آوردیم امتیازه.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
سران قوا و مسئولان لشکری و کشوری در پیام‌های جداگانه با تبریک روز خبرنگار از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه در دو جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که خبرنگاران رزمندگانی هستند که سنگرشان آگاهی و سلاحشان حقیقت است نوشت، فرزندان این سرزمین اجازه نمی دهند دشمن پیروزی های موهوم خود را بر افکار عمومی بنا کند. آقای قالیباف همچنین به جنگ تحمیلی سوم اشاره و تصریح کرد. اهالی خبر بدرقه رهبر شهید را روایت کردند. 160 شب حضور مقتدرانه ملت مبعوث شده در خیابان‌ها با روایت آنان جهانی شد و در حقیقت بخشی از قدرت ملی این سرزمین را به نمایش گذاشتند. رئیس قوه قضاییه هم در پیامی با تاکید بر اینکه خبرنگار متحد همسنگر رزمندگان پشت لانچر است نوشت، خبرنگاران متحد کشور در دشوارترین روزهای یک سال گذشته با شجاعت و مسئولیت پذیری از مرزهای آگاهی عمومی و انسجام ملی پاسداری کردند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به جنگ شناختی دشمن قلم خبرنگار متحد را همچون تیری در چله کمان اقتدار ملی توصیف و تاکید کرد پاسخگویی مسئولانه و متواضعانه به خبرنگاران را در دستگاه قضایی وظیفه خود می‌شماریم. معاون اول رئیس جمهور هم در پیامش با تاکید بر اینکه امروز ایران متمدن جانپناه تحول‌خواهان و خستگان از نظام بردهداری مدرن و مستکبر جهانی است، خبرنگاران را قهرمانان واقعی نبرد روایت‌ها عنوان و تاکید کرد 17 مرداد سال روز شهادت شهید محمود صارمی روز یادآوری این حقیقت است که خبرنگاری یک شغل نیست، یک فراخوان تاریخی برای دانایی، شجاعت و آزادی است. ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در پیامی به مناسبت روز خبرنگار ضمن گرامی داشت نام و یاد شهدای والا مقام عرصه رسانه و ادای احترام به خانواده‌های معزز آنان از مجاهدت‌های اصحاب رسانه به عنوان بخش مهمی از منظومه قدرت ملی و دفاع از امنیت روانی جامعه قدردانی کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با تبریک روز خبرنگار به همه رزمندگان جبهه آگاهی که سنگر روایت و حقیقت را حفظ کردند یادآور شد. خبرنگاران و رسانه‌های متحد در جنگ تحمیلی اخیر با تمرکز بر روایت‌سازی صحیح و بهنگام، با عملیات روانی و آفند رسانه‌ای علیه دشمن، تصاویر ماندگاری از تاریخ پر افتخار این برهه حساس و ارزشمند ثبت کردند. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی ضمن گرامیداشت 17 مرداد روز خبرنگار فعالان عرصه رسانه را فرماندهان میدان جنگ ترکیبی علیه دشمنان خواند و بر نقش تعیین کننده آنان در تقویت بصیرت عمومی جامعه تاکید کرد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد شهدای رسانه در دو جنگ تحمیلی اخیر تاکید کرد در شرایط جنگ ترکیبی و عملیات روانی دشمن روایت صادقانه حقیقت، مطالبه گری مسئولانه و صیانت از افکار عمومی بخشی از قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. رئیس سازمان صدا و سیما هم در پیامی با تبریک فرارسیدن 17 مرداد تاکید کرد از روزهای دفاع مقدس تا رویدادهای ملی، از عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تا میدان‌های سخت، همکاران ما در سازمان صدا و سیما کوشیدند صدای مردم ایران، روایت عزت و استقلال این ملت و حقیقت ایستادگی و حیات فرهنگی ایران اسلامی را به سمع و نظر جهانیان برسانند. روزبهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
3 تن از همکاران رسانه ملی در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسیدند. روز خبرنگار فرصتی است برای گرامی داشت یاد آنان.
در کارش همیشه مسئولیت پذیر بود. مثل روزهای آغاز به کار شبکه خبر 2 در مقام سردبیر این شبکه، شهید نیما رجب‌پور.
آمارها نشون میده که خوشبختانه با وجود تازه تأسیس بودن این شبکه و به خاطر جذابیت پخش زنده و علنی عرض خدمتتون که موضوعات روز، این شبکه تونسته بین مخاطبان خودشون یه جایگاهی باز کنه و دیده بشه.
26 خرداد 1404 نقطه اوج این مسئولیت پذیری بود. در جریان حمله دشمن به ساختمان شیشه‌ای، نیما رجب‌پور تا لحظه آخر برای رساندن صدای حقیقت پای کار ماند. همسر شهید نیما رجب‌پور
نوشته خدای دوست دارم شهید شوم توسط شقی‌ترین انسان‌های روی زمین.
براش مهم بود، میگفت خبر خوب برسه دست مردم، مردم تا تحت بمباران خبرهای اونوری نباشن.
در پی حمله به ساختمان شیشه‌ای معصومه عظیمی نیز از جمع خانواده رسانه ملی به شهادت رسید. همسر شهید معصومه عظیمی،
شهید حاجی خانم سید معصومه عظیمی به همراه همکارانشان در رسانه ملی به صورت دلی، به صورت فداکارانه، بدون اینکه سلاحی داشته باشن، بدون اینکه نظامی باشن، حضور پیدا کردن تا آن صدای حقیقت، صدای مظلومیت ایران، مردم ایران به دنیا نشان داده شود.
در جریان جنگ تحمیلی سوم، صدرا ردایی تهیه کننده رادیو نمایش هم هنگام کار به شهادت رسید. بیشک شهادت هر فرد از جمع اهالی رسانه نشانی روشن از مقابله دشمن با جریان اطلاع رسانی است. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین نشست بین دولتی نخست وزیران کشورهای عضو و ناظر اتحادیه اقتصادی در حالی پایان یافت که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر این اتحادیه امسال حضور پررنگی در این اجلاس داشت.
به فاصله حدود دو ماه پس از اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای در شهر چولپون آتای قرقیزستان، سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت این بار به نمایندگی از معاون اول رئیس جمهور کشورمان برای شرکت در دومین نشست شورای بین دولتی نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا به این شهر سفر کرد. نشستی مهم با حضور نخست وزیران و نمایندگان عالی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا شامل روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان. سید محمد عطابک ضمن قرائت پیام محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور در همان آغاز سخن اقدام تجاوزکارانه آمریکا بر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را یادآوری کرد. سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت:
حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و بمباران زیرساخت‌های شهری، غیرنظامی، آموزشی، درمانی و دارویی، از جمله بمباران هدفمند و عامدانه زیرساخت‌های حیاتی حمل و نقل، انرژی و صنعتی، تخریب آنها به کلی نه تنها جنایت جنگی است علیه مردم ایران، بلکه باعث اختلال در تولید، صادرات، ناامن شدن کریدورهای ترانزیتی و مسیرهای انتقال کالا و انرژی در منطقه شده است.
آقای عطابک موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا را فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم در حوزه‌های اقتصاد و تجارت، صنعت و حمل و نقل در دو سوی دریای خزر برشمرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت توسعه همکاری‌های مالی و بانکی را راه حل مقابله با تحریم و فشار علیه کشورهای مستقل ذکر کرد و پیشنهاداتی هم ارائه داد.
در این راستا پیشنهاد می‌کنیم بانک‌های مرکزی کشورهای عضو در قالب کمیته تخصصی ضمن تحلیل روند توسعه ارزهای دیجیتال در سطح جهان تجربیات خود را در خصوص راه اندازی ارزهای ملی دیجیتال CBDC با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
سید محمد عطابک که روابط گرم و صمیمانه ای با نخست وزیران و مقامات عالی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارد، در مذاکرات دو جانبه هم در زمینه رفع موانع مبادلات تجاری و اقتصادی، تکمیل گذرگاه‌های حمل و نقلی از جمله راهگذر شمال جنوب و توسعه همکاری‌های مالی و بانکی به توافقات خوبی دست یافت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای حوزه اوراسیا.
تیم ملی المپیاد کامپیوتر ایران برای شرکت در 38مین دوره المپیاد جهانی کامپیوتر به ازبکستان رفت. محمد شایان، آرش استاد شریف، بهامین شفقی و حامد غفاری اعضای تیم اعزامی هستند. سرپرستی تیم بر عهده دکتر حمید زرابی زاده و دکتر محمد علی آبام است و ارشیا دادرس و علیرضا کشاورز هدایتی و سید امیر محمد شاهرضایی هم به عنوان ناظران علمی تیم را در این سفر همراهی می کنند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کسب نخستین مدال طلای سومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی را نمادی روشن از هوشمندی و توانمندی چشمگیر نسل جوان ایران خواند. حجت الاسلام خسروپناه ضمن تبریک این دستاورد تاریخی در پیامی نوشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب سند ملی هوش مصنوعی سیاستگذاری راهبردی زیست بوم نخبگانی را اولویت قطعی کشور دانسته و حمایت از این استعدادهای درخشان را پیشتاز اصلی تحقق مرجعیت علمی می‌داند. تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی ایران در سومین دوره مسابقات المپیاد جهانی قزاقستان موفق به کسب 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 1 مدال برنز شد. معاون برق و انرژی وزارت نیرو از مردم خواست برای عبور از پیک مصرف برق تابستان تا 3 روز آینده با کاهش 10% مصرف به تأمین پایدار برق کمک کنند. مصطفی رجبی مشهدی:
اوج بار تابستان در دورش هستیم. هنوز دما در اغلب نقاط کشور گرم هست، به خصوص نیمه جنوبی کشور، و تحمل در واقع بی برقی خیلی سخت است. خب ما تلاشمون رو میکنیم که نیروگاه در مدار باشن. از مردم عزیزم میخوام که صرف جویی کنن به حدی که براشون متصور هست. پیش بینی شده ما میزان تقاضا تقریبا به اندازه دوره اوج بار امسال که 75800 مگاوات بود برسه. بنابراین اگر که مردم عزیز صرف جویی کنن به اندازه 1 لامپ 1 کولر میتونه خیلی تاثیر بذاره، که انشالله بعد از 20 مرداد هم به طور متعارف معمولا کاهش تدریجی دما و به دنبال اون کاهش مصرف برق اتفاق میفته.
خبر ورزشی
همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه های ورزشی. آقای باقنده:
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پایان سفر 2 روزه به جمهوری آذربایجان در جمع خبرنگاران رسانه‌های این کشور ضمن تشریح دستاوردهایش از برگزاری دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال 2 کشور خبر داد.
لازم می‌دونم که خوشحالیمو راز بکنم برای اینکه این فرصت برای من فراهم شد که بیام از نزدیک ظرفیت‌های ورزشی کشور آذربایجان بازدید کنم. در حال خیلی از فدراسیون‌های جهانی مثل جودو باکو رو به عنوان سنتر منطقی خودشون رو خب این فرصت خیلی خوبیه برای همسایگان مثل ایران که از این ظرفیت استفاده. از اون طرف هم ما رشته هایی مثل کشتی و تکواندو و وزنه برداری که المپیک پاریس ما مدال خوبی رو گرفتیم و قرار شده که این همکاری ها توسعه بدن.
در جریان سفر شما
اصلا فوتبال من بالغ میتله فکر مبادله اپارو بده
به حال اون چیزی که برای ما مهم هست اینه که دو تا فدراسیون فوتبال آذربایجان و ایران ما در سطح وزرا این توافق رو انجام دادیم که در شیفاده ما بازی‌های دوستانه برگزار بکنیم و این موضوع به نفع هر دو کشور.
بازی های دارنگی زورخانه و کشتی پهلوانی آذربایجان و ایران میتونن مشترک همکاری برگزار کنن؟
ما خیلی مشتاق هستیم و تا الان هم به صورت خیلی حمایت کردیم. کشور آذربایجان شاید به جرات میشه گفت که بعد از ایران تو ورزش زورخانه ای از قدرت های دنیا است. ما خیلی علاقمند هستیم که این روابط رو توسعه بدیم.
تیم ملی تیراندازی ایران با برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی چین راهی پکن شد. این برای نخستین بار است که تیم تیراندازی ایران اردوی مشترکی را با چین، تیم نخست رنکینگ جهانی، برگزار می‌کند و 12 تیرانداز مرد و زن ایرانی در دور رشته تپانچه و تفنگ تا 28 مرداد در پکن تمرین خواهند کرد. مسابقات ملی والیبال ساحلی بندر ترکمن با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد. در دیدار پایانی رقابت ها تیم کانیار پلاس با ترکیب سینا شوکتی و امیرعلی قلعه‌نویی 2-1 برابر پیکان مشهد به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی هم تیم خزر خودرو ترکمن 2-0 تیم شریف گنبد را شکست داد و سوم شد. باشگاه فوتبال لیگ یکی سایپا ابراهیم صادقی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد. صادقی سابقه 17 سال متوالی بازی با پیراهن سایپا را در کارنامه دارد و از این حیث رکورددار است. احسان پهلوان وینگر فصل گذشته تیم زوباهن هم با قرارداد 1 ساله به فجر شهید سپاسی پیوست. سپاس از همراهیتون.
متشکرم از شما آقای باقنده و ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:21 است. خداوند یار و نگهدارتون.
بستنی های سه بعدی پاندا در 6 طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
بذار ببینم، جدی 5-0 داره با روزی 100,000 تومن؟
یخچال؟
جدی؟ با روزی 100 تومن؟ خیلی خوبه ها، یعنی واقعا میشه؟
بله که میشه. تو سرای ایرانی فقط با روزی 100,000 تومن تازه بدون پیش پرداخت میتونی یخچال بخری. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
ماکارونی رو بگردون و بریز تو ظرف خشکت، با پستوی قرمز روش رضایت میشه حاصل. اگه فقط یه بار بپزیش دیگه نمیره زمحفه.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
هی آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخساتی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت. یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان سین و دیگرگون نخواهد شد. مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند، هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد. شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی، دلا کی بشود کارت اگر اکنون نخواهد شد. مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان استی ندیم. خدا را متصب ما را به فریاد دفع و نیبخش که سازشم از این افسانه بی قانون نخواهد شد. مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم کنار و بوس و آغوشش، چه گویم چون نخواهد شد. مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد. قضای آسمان است این دیگرون خواهد شد.
یه مجله شنیدنی،
بزن بریم تا از چند و چون همه چی سر در بیاریم.
3-2-1
چند و چون.
چند و چون یعنی هر چیزی یه ماجرایی داره، حتی اون کشتی غول‌پیکری که از دور شبیه نقطه شناوره. سلام علیکم، به چند و چون خوش آمدید. امروز قراره که از کشتی و شناور براتون حرف بزنم، از اون قایقای کوچیک چوبی که تو مرتا برکت میکنن، با اون قولهای آهنی که تو دریا میبینیم میگیم واو عجب چیزیه، چقدر این گنده است و بار کشورها رو جابجا میکنه. امروز بشنوید این شناورها اصلا چیان، چطوری ساخته میشن و چطوری رو آب شناور میمونن و اصلا چند جور کشتی ما تو دنیا داریم. همه اینا رو من کامل براتون توضیح میدم. تا قرن 19 هم تقریبا همه کشتی‌ها چوبی بودن، ولی انقلاب صنعتی که اومد همه چیز یهو عوض شد و استفاده از فلز فولاد در ساخت کشتی رواج پیدا کرد. امروزه بیشتر کشتی‌های بزرگ از فولاد مخصوص ساخته میشن، اونم یه فولاد بسیار مقاوم که هم استحکام بالایی داره و هم میتونه بار بیشتری حمل بکنه و حتی در برابر فشار و ضربه امواج هم بسیار مقاومه. البته همه شناورا فولادی نیستن ها، بلکه با توجه به کاری که انجام میدن از جنس‌های مختلف ساخته میشن. کشتی‌های بزرگ هم همونطور که گفتم معمولا فولادی هستن، چون باید وزن و فشار زیادی رو تحمل بکنن. قایق‌های سبک‌تر هم بیشتر از آلومینیوم یا فایبرگلاس ساخته میشن، چون سبک و مقاوم هستن. بعضی از شناورهای پیشرفته هم مثل قایق‌های تندرو نظامی از مواد کامپوزیتی در ساختشون استفاده میشه تا سرعت و استحکامشون بالاتر بره. پس جنس یک شناور رو مأموریتش تعیین میکنه. حتما این سوال برای اکثرتون پیش اومده که چرا یه میخو وقتی میندازیم تو آب بلا فاصله میره ته آب، ولی یه کشتی چند هزار تنی با خیال راحت روی آب شناور میمونه؟ مگه هر دوتا از آهن ساخته نشدن؟ پس چرا اون شکلیه این شکلیه؟ جواب در شکل کشتی میباشد. طبق یک قانون فیزیکی ساده، اگه وزن آب جابجا شده از وزن جسم بیشتر باشه، اون جسم شناور میمونه و اگه کمتر باشه، بلافاصله میره ته آب. پس بدنه کشتی انقدر بزرگ و توخالی طراحی میشه که حجم زیادی از آب رو کنار بزنه و همین باعث میشه تا اون روی آب بمونه. اما میخ چون یک جسم توپره و وزن آبی که جابجا میکنه از وزن خودش هم خیلی کمتره، به خاطر همین خیلی سریع تشکیل میبره زیر آب. خب بریم سراغ خبرنگارمون بشنویم امروز کجا رفته و با کی داره صحبت میکنه.